های گذشته و البته مبحثی که امروز همکارانم با اتون در موردش صحبت میکنن. 18:30.
ما امروز بحثمون بر اینه قوانین وجود دارن. یه قوانین باید اجرایی،
رقابتی به این که یه کاری سامان بگیره نیست.
من با این حرف کاملا مخالفم.
اینا اجازه بدید که من پاسخ بدم.
واکاوی پرونده‌ای موضوعات در دستور کار.
درود مجدد به شما هموطنان عزیزم، این بار از برنامه دستور کار بماننده روزهای قبل در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز حوالی ساعت 19. خب در جریان هستین که ما این هفته در برنامه دستور کار داریم در رابطه با بحث اجاره بهای مسکن و قانون سقف اجاره بهای مسکن صحبت میکنیم، قانونی که دیگه همگان به این باور رسیدن و معترف هستند که نتوانسته است کمکی بکند، به کمکی مؤثری بکنه به وضعیت بازار مسکن، و عمدتا ما به دنبال راه حل هستیم که چه میتوانیم بکنیم که اوضاع بازار اجاره بهای مسکن رو بهتر بکنیم. پاسخ ها همه میره به سمت مسئله عرضه و تقاضا، این که چنانچه اوضاع ساخت و ساز مسکن و عرضه مسکن بهتر بشه، قطعا در بازار اجاره بها هم ما میتونیم شاهد تغییر و تحولاتی باشیم در این زمینه. اما اینکه چه کسی قرار هست که بار این مسئولیت بزرگ رو بردوش بگیرد و چرا هنوز این اتفاق نیفتاده است، ما تقریبا میتونیم بگیم یک دهه، بیش از یک دهه هست که مسئله اجاره بهای مسکن برای خانواده های ایرانی به یک معضل بسیار بزرگ تبدیل شده. دیگه بحث سبک زندگی و حق انتخاب و این چیزا نیست، الان کار به جایی رسیده که خانواده هایی که مستأجر هستن به دنبال این هستن که فقط بتونن به گونه‌ای تأمین مالی بکنن و بتونن ملکشون رو به هر شکلی که هست تمدید بکنن، یا حالا از عهده پرداخت اجاره یک ملکی در منطقه‌ای که مد نظرشون هست بر بیان و مجبور نشن که پایین تر بروند. حالا پایین تر لزوما نه از نظر جغرافیایی، از نظر جایگاه، از نظر قیمت و مواردی از این دست. خب اگه موافق باشین یه مروری بکنیم برنامه دستور کار رو در روزهای گذشته، موضوعات مختلفی رو در موردش صحبت کردیم، بشنویم. جناب آقای مهدی کرباسیان، عضو ناظر بر کمیسیون تخصصی مشاورین املاک اتاق اصناف تهران و عضو هیئت رئیسه و خزانه‌داری اتحادیه املاک کشور.
خانواده‌ها متأسفانه علی‌رغم اینکه نباید تصرف‌گیری در اختیار دولت باشه و سامانه‌ها باید در اختیار بخش خصوصی باشه،
بله،
یکی از موضوعاتی که مهم هست که هیچ کدوم از اتحادیه‌های سرتاسر کشور هیچ گونه نظارتی بر سامانه‌ها و بر قیمت‌ها ندارن، یعنی نه در سامانه خود نویس و نه در سامانه کاتب، حتی نظارت بر سامانه هم در اختیار اتحادیه گذاشته نشده و متأسفانه این موضوع خوبی نیست که بارها ما درخواست کردیم که نظارت از طریق اتاق اصناف و اتحادیه ها بر کار مشاورین املاک حداقل باشد که نیست. الان شما استعلامی که میخوای هیچ گونه عدد مشخصه من نمیتونم خدمت کنم. کنترل قیمت و بگیر به بند و قیمت دستوری و جریمه و تعویضات مخصوصا در اموال غیر معقول و اجاره جوابونی، این یه موضوعی که همون ابتدا تنش رو بین مالک و مستأجر آماده میکنه. یعنی ما بساط یک تنش بین مالک و مستأجر رو مهیا داریم و اینو داریم فرهنگسازی میکنیم.
جناب آقای دکتر مشتبه یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی.
قانون به صراحت گفته که انحصار زمین از دست دولت ها خارج بشه اونجایی که امکان
خب چرا داره عمل نمیشه آقای یوسفی عزیز؟
اینم این نقطه ما که بر اساس اون شورای عالی مسکن رو با ریاست رئیس جمهور در قانون جدید دولت مسکن پیش بینی کردیم و باید جلسه برگزار بشه. ببینید بله، در حوزه مسکن نقش وزارت راه و شهرسازی نقش کلیدیه، ولی حوزه مسکن حوزه بینبخشیه.
بله.
تحصیلاتش برمیگرده به بانک مرکزی و شبکه بانکی وزارت.
آقا نکنه گیر کار همینه آقای دکتر یوسفی عزیز ها؟
اگر برخی از مسئولین اجرایی ما که بسیاریشون آدمای شریف هست، ما در این جنگ تمام عیار 12 روزه با جنگ 40 روزه از رهبر عزیزمون که با خانواده شهید شد تا وزیر و تا فرماندهی که با خانواده شهید شد، این نشون میده قاطبه مدیران جمهوری اسلامی از بدنه مردم هست. ولی اجازه بدید بگم برخی از مدیران هرچند محدود به دلیلی که هیچ وقت بازنشسته میشن و مستأجر نیستن متوجه نمیشن با حقوق 20 میلیون تومانی یک کارمند یا نیروی مسلح یا بازنشسته نمیشه یک واحد معمولی در یک پایین شهر با پول پیش 500 تا 800 میلیون تومانی و ماهی 20 تا 30 میلیون تومان بری این رو کرایه کنی. اون موقع ما تصمیم میگیریم.
دستور کار. خب شاید بخوایم یه مقدار ریشه نگاه بکنیم به مسئله قیمت در بازار اجاره بها، برمیگردیم به بحث کمبود عرضه، بحث کاهش قدرت خرید مردم به واسطه خب تورم فزاینده‌ای که وجود داره و نبود یک سیاست پایدار برای بازار اجاره مسکن و بازار اجاره داری، برای اینکه بفهمیم در کف بازار چه خبر هست و چه اتفاقی قراره که بیفته و داره میفته. میخوایم که تا دقیق دیگه گفتگو بکنیم با بالاخره یکی از فعالان این عرض، با نایب رئیس اتحادیه املاک کشور میخوایم گفتگو بکنیم، آقای داوود بیگی‌نژاد، که حالا به محض اینکه ارتباطمون برقرار بشه با ایشون حتما گفتگومون رو آغاز میکنیم و سوالات مختلفی داریم که با ایشون مطرح خواهیم کرد. دعوت میکنم ما رو همراهی بفرمایید شنوندگان عزیز برنامه دستور کار. خب شما همچنان چه نظری دارین در این زمینه میتونید که از طریق شماره پیامکی 3900 با همون در ارتباط باشین و یا اینکه با شماره تلفن‌های برنامه تماس بگیرین 220-486 225-009 دو راه ارتباطی هست که در اختیار شما شنوندگان عزیز برنامه دستور کار هست. خب سلام میکنم خدمت آقای داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اتحادیه املاک کشور. وقتتون بخیر باشه آقای بیگی‌نژاد، خوش آمدید به دستور کار.
سلام از من خدمت شما و شنوندگان محترمتون. البته زمان گذشته، من میخوام اگه اجازه بدید به شما و همکاران محترمتون در حوزه خبررسانه روز خبرنگاری که درست پیش بود مجدد تبریک عرض کنم.
متشکریم از شما، سپاسگزاریم. خب آقای بیگی‌نژاد، ما شاهد یک تعیین سقفی بودیم برای قراردادها در سال جاری، بمانند حالا چند سال اخیری که دولت مشخصا اعلام میکند. میخوایم از زبان شما بشنویم در معاملات واقعی آن چیزی که شما و همکاراتون دارین میبینین الان چقدر شاهد قراردادی هستین که افزایش اجاره بها داره رعایت میشه طبق اون سقفی که دولت مشخص کرده و اصلا این سقف چقدر قابلیت اجرایی داره؟
البته خب ما امسال سال متفاوتی رو با سالهای گذشته داشتیم، علاوه اینکه در سالهای گذشته ابتدا یعنی اواسط خرداد ما بعد از تعطیلی مدارس
بله
که کاری ما بود شروع شد بازار اجارمون، ولی امسال متفاوت از سالهای گذشته یک مقدار ما دیدیم که در اواخر فروردین ماه با توجه به دفاتر مشاوره امنیت حتی بسته بودن در فضاهای مجازی بازار اجاره یک مقدار دستخوش تغییرات شد و پس از اون خب بالاخره نرخی تعیین شد در به صورت میانگین کشوری در حدود 25% اعلام شد و واقعیت اینه که با بخشنامه‌ها و دستورالعملی هم که صادر شد همکاران ما موظف دونستن که از این موضوع خارج نشن و رعایت کنن. البته ما باید توجه داشته باشیم که بسیاری از این درصدها اصلا نیاز نبوده در خیلی از جای کشور، چرا از که خیلی از نقاط مختلف کشور از نمون به این درصد اصلا نمیرسید، علاوه اینکه شاید بعضی قسمت‌ها هم از این متجاوز بود و تجاوز می‌کرد 25%. اما اینکه چه مقدار رعایت شده، واقعیت اینه که چون در اون دستورالعمل موضوع توافق نیست و ملزم هستن افراد به رعایت این دستورالعمل، این نرخ متاسفانه همکاران من نمیتونن و نمیتونستن که مال داده بر این رو ثبت کنن و این عدم ثبت ایجاد کرده قراردادهای چی رو؟ قراردادهای پنهان رو، یعنی مالک مستاجر که نمیتونن بدون توافق با هم باشن میرن و در یک بستری خارج از قراردادهای سامانه هایی که در اختیار داریم به صورت سابق با هم یک انشاء قراردادی دارن، فارغ از اینکه بدونن چه مشکلاتی در آتیه گریبانگیرشون خواهد شد.
خب الان اگر بخوایم حالا یه عدد و رقمی درصدی چیزی بگیم چقدر داره رعایت میشه؟
بازار مسکن یک بازار واقعیه و اصلا نمیشه با حدس و گمان درصدی اعلام کرد. ما دو سامانه داریم، سامانه کاتب و خودنویس که میتونیم در اون قراردادها رو ثبت کنیم. اما چون این دو سامانه مثل سامانه املاک و مستغلات سابق بر این که در اختیار مشاور املاک بود خروجی از اطلاعات و داده هایی که ما در اون ایجاد کردیم خروجی نداشته، لذا اصلا ما در حال حاضر نمیتونیم بگیم چه مقدار قرار داد با چه کلیتی با چه
افتیم. آقای بگینه جدی مقدار جا به جا میشین، صداتون یه ذره کیفیتش نامناسب شد.
الان چجوره؟
الان خوبه. بله
من اصلا جا به جا نشد.
خب
بفرمایید که این تو سامانه خروجی نداشتن که ما بخوایم چیکار کنیم، ما بخوایم که اعلام کنیم ببینیم این خروجی متفاوت از سالهای گذشته بوده یا نه. ولی
دسترسی ندارین. حالا مشاهده خودتون، همکارا که بالاخره صحبت میکنه،
مشاهده خود ما این هستش که تمایل بیشتر مالکین و مستاجرین به این هستش که تمدید کنن در خیلی بدبینانه ترین حالت. ما میبینیم که اونم کجا اتفاق میفته، زمانی که مالک و مستاجر دیگه حالا سال قبل هم توافق داشتن ولی امسال مثلا مالک پول پیش بیشتری میخواد، دیگه این مستاجر در توانش باشه خارج از هر توافق و عدد و درصدی خدافزی میکنه. ولی خب کلیت اگر بخوایم بگیم واقعیت اینه که تا حدود زیادی در رعایت بوده.
بوده پس.
بله.
خب آن چیزی که شما مشاهده کردین،
چون واقعیت اینه که توان مستاجرین به کرایه بیشتر از این دیگه واقعا چیز نداره، توان ندارن، اون قدرت خریدشون، قدرت پرداختشون دیگه بیش از این نیست. مالکین هم اینو درک میکنن، چون اگر بخوان با مستاجری که در اونجا بوده توان پرداخت نداشت خدافزی کنن، نفر بعدی میاد که متمولتر نیست، اون هم یه همچین شرایطی رو خواهد داشت دیگه.
درسته. یه حالا انتظاری که وجود دارد بعضی ها، البته این که بالاخره مشاورین املاک صرفا تنظیم کننده سند و حالا در حقیقت اون قولنامه اجاره نباشن و بالاخره یک اعمال نفوذی هم داشته باشن بر روی مثلا مالکینی که میخوان از سقف تجاوز بکنن. میخوام ببینیم که موقع تنظیم قرارداد میتونن مثلا اعمال نفوذی داشته باشن، ابزار قانونی وجود داره براشون.
مثلا قبل از اینکه ابزار قانونی رو من بگم که وجود نداره
بله،
من میخوام یه موضوعی به شما، هر مقدار که من مشاورم دارم، مشاوره به شما بدم، مشورت بدم، آگاهی بدم، شما به من دستمزد پرداخت نمیکنید. نهایت شما این هستش که من به شما خدمت ارائه کنم، قراردادی رو تنظیم کنم، پس از تنظیم قرارداد دستمزد به من تعلق میگیره. ما بسیاری از مشاغل هستن که همین که با شما مشورت میکنن یا بازدید میکنن دستمزد دریافت میکنن، در صورتی که مشاور املاک شغلش جوری طراحی شده، جوری هستیم ما که حتما باید کارمون، مشورتمون و مشاورمون به نتیجه برسه. لذا ما و اصلا فارغ از این که بخوایم خدای نکرده توان مالی مستأجرین یا مالکین رو در نظر بگیریم، منفعت ما در چی هستش؟ در انعقاد قرار داد. یعنی باید بیایم توانایی مستأجر رو یک مقدار خواهش کنیم افزایش بده، از مالک محترم تقاضا کنیم کاهش بده، تطبیق بدیم، به هم نزدیک کنیم، توافق صورت بگیره تا ما بتونیم قرارداد بنویسیم. لذا هر مقدار که ما افزایش قیمت داشته باشیم در حوزه مسکن، چه در بخش اجاره، چه در بخش خرید و فروش، این چی میشه؟ این باعث دور شدن از ما از درآمدمون میشه. پس عقلانی هستش که ما هم چیکار کنیم؟ در تلاش باشیم. برای چی؟ برای این که قرارداد بنویسیم و از بابت نوشتن اون قرارداد دستمزد دریافت کنیم.
درسته. خب یه مسئله که وجود داره، حالا خب خیلی مخالف این بحث تعیین سقف بودن و میگفتن که آقا این عملا اصلا اجرا نمیشود و در واقع کاری که دولت داره انجام میده رفع تکلیفی هست. مثلا حالا بگه ما داریم یک اقدام حمایتی انجام میدیم برای حمایت از مستأجر. حالا اگه ما این سقف گذاری رو کنار بگذاریم، چه تضمینی فکر میکنید وجود داره که بازار اجاره دچار یه جهش قیمت عجیب غریبی نشود؟ ابزار دیگه‌ای هست که از مستأجر رو بتونیم حمایت بکنیم؟
سال اجاره 12 ماه، یعنی یک مالک 12 ماه سالش رو در نظر داره. دقت می‌فرمایید؟
خب
بازار مالک آگاه‌تر از مشاور املاک و مستأجر هست نسبت به قیمت کجا ملکش.
خب
و حتی ما داشتیم فایل‌هایی رو که مالکین قیمت‌های غیر متعارف رو اعلام کردن، اما وقتی که به این نتیجه رسیدن که قراره چند ماه این خونه خالی بمونه تا یک مستأجری آیا بیاد آیا نیاد و اون چند ماه در شکم بشه در اون 12 ماه سال اجارهش، پس چیکار میکنن؟ پس خود به خود تعدیل قیمت میکنن. یعنی ما باید بپذیریم بازار مسکن یک بازار خصوصیه و از قبل خصوصی بودن بازار مسکن عرضه و تقاضا حرف اصلی رو میزنه. علارغم اینکه ما در سالهای گذشته به جهت نبوده قوانینی که ایجاد و تولید مسکن کنه در سطح شهرها، شاید که با کمبود عرضه در واحدها مواجه هستیم در داخل شهرها، ولی کسانی که از این بازار، از بازار اجاره، یعنی همون مالکین منفعتی رو حاصل میکنن، میدونن که اگر قیمتهای غیر متعارف رو اعلام کنن امکان داره خونهشون چی باشه؟ خالی بمونه. لذا چی کار میکنن؟ لذا سعی میکنن خودشون رو تطبیق با مستأجر بدن، تطبیق با توانایی مالی مستأجر بدن.
خب
صحبت ما کجاست؟ اگر ما 10 سال پیش با هم صحبت میکردیم، قیمت رهن اجاره 1 ملک در تهران 1/4 یا 1/5 قیمت 1 ملک بود. یعنی اگر یه خونه 1 میلیارد می‌ارزی، شما یا 200 میلیون یا 250 میلیون میبایست رهن اجاره میدادی. امروز این موضوع رسیده به 1/9 یا 1/10 قیمت مسکن. یعنی اگر یک خونه 20 میلیارد 10 میلیارد در تهران قیمت داره، ما می‌بینیم که مالکین چیکار دارن می‌کنن؟ متفاوت از ارزش ملکشون 1/10 یا 1/9 1/8 قیمت ملکشون رو به عنوان رهن اجاره طلب می‌کنن. این نشون دهنده چیه؟ این نشون دهنده فهم بازار مسکن نسبت به توانایی افراد حاضر در اون بازار هستش.
خیلی خوب. یه مسئله‌ای که وجود داره، در واقع یک پیشنهادی که برخی از کارشناسان بازار مسکن میدن، این هست که دولت باید به جای قیمت گذاری تمرکزش رو بگذاره روی افزایش عرضه مسکن استیجاری. حالا اتفاقی که در برخی از کشورها ما شاهدش هستیم، دولت بیاد وسط مسکنهایی رو بسازه یا کمک بکنه به ساختشون و اجاره بدهد به مردم، حالا با کمک بخش خصوصی. چقدر فکر میکنید این اتفاق میتونه کمک بکنه و اصلا چقدر شدنی هست توی کشورمون این عمل؟
اگر که اینکه چه مقدار شدنیه و این هم دقت کنید، اون کشورهایی هم که خود حالا دولت‌ها، شهرداری‌هاشون واحدهایی رو در اختیار دارن، واقعیت این هستش که اونا واسه تنظیمگری اون بازار اجاره‌شون اونها رو دارن. عرضه نهایی توسط اونا صورت میگیره به خاطر کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره مسکن.
بله.
ما الان خودمون هنوز از ظرفیت‌های 100%مون استفاده نکردیم. یک نمونه‌اش رو من خدمت شما عرض کنم. قانون پیش‌فروش دهه 90. این قانون وقتی که تصویب شد، در حال حاضر پس از گذشت چیز در حدود 15 سال میبینیم که باعث کاهش جذب سرمایه در حوزه ساخت و ساز شده و مردم رو به جایی که به توسط من مشاور املاک بتونن پیش خرید انجام بدن و باعث جذب سرمایه بشن از حوزه های دیگه، باعث اشتغال آفرینی بشن در حوزه مسکن و این گونه مسائل، بدتر چیکار کرده؟ مردم رو، چون ما دیگه نمیتونی بنیسیم،
آیه بخشیش هم آقای بگی‌نژاد برمیگرده به اون حالا خبرهایی که میشنون از کلاهبرداری هایی که صورت میگیره، خورده چششون ترسیده مردم بخوان بیش خرید بکنن.
شما ببینید همین الان با توجه به قانون الزام، خیلی ممنونم که اینا رو میگید، ببینید با توجه به قانون الزام مصوبه 1403 باید در اونجا به من مشاور املاک در قراردادهای یکسان دسترسی ثبت قراردادهای پیش فروش بین مالکین و مالکین سازندگان و خریداران رو بدم. پس از گذشت 2 سال هنوز این اتفاق نیفتاده. در جریان باشید.
کی متولیش بوده؟ وزارت مسکن؟
نه اصلا ببینید موضوع مسکن،
نه میخوام ببینم این دسترسی رو کدام سازمان باید بشه؟ سازمان ثبت. خب
سازمان ثبت باید ایجاد کنه. خب البته اینم بگم با کمک شهرداری ها، یعنی امکان داره شما الان با مسئول سازمان ثبت صحبت کنید و صحبت ما رو انتقال بدید.
در واقع وزارت کشور باید این مجوز رو به شما عملا میداده دیگه.
به ما نه، به سامانه.
اون سامانه رو در اختیار شما قرار هم بده.
سامانه در اختیار ما هست، ناقص.
خب همون دیگه، یعنی به شکل کامل.
یعنی اگر که شما ببینید، اگر که حاکمیت سامانه درست رو در اختیار من مشاورم رو بذاره، من جاذب سرمایه از بازارهای دیگه ام. من همین الان که داریم با هم صحبت میکنیم هم پیش خریدار دارم، هم پیش فروشنده دارم، یعنی خب. سازنده دارم که میخواد پیش فروش کنه، خریدارم دارم که میخواد پیش خرید کنه. نمیدونم کجا بنویسم. خب وقتی من ندونم دوباره اون کسی که اون خانواده که اومده از من پیش خرید کنه رو از خودم دور کنم، بگم نمیتونم، همکارای بعدی منم که نمیتونن بنویسن، خب مجبور میشم تو بازارهای دیگه. آیا ما
الان مگه پیش خرید پیش فروش ها چجوری داره انجام میشه؟ آیا بگیم
باید بره تو دفاتر اصلا درسی ثبت بشه؟ اون بندگان خدا هم نمیتونن اصلا انجام نمیدن، چون اصلا حالا کرکترشون جوری نیستش که بخوان وارد این مسائل این
اینجوری که شما میگین الان نباید هیچ پیش خرید و پیش فروشی صورت بگیره دیگه.
نمیشه دیگه.
باشه، یعنی ملکو الان آماده میرن خرید فروش میکنن فقط مردم؟ پس این آگهی هایی که ما داریم میبینیم چیه؟
کدوم یه تعداد آگهی هم میبینی که شما واسه تابونی ها،
خب
به جایی که مردم در داخل شهرها داخل مجموع بافه فرسوده نوسازی بشه، خب در اطراف شهرها نقل میکنی آگهی هم که هست. خب من مشاورم را که دسترسی ندارم به سامانه درستی که بنویسم، اگر سبرگی هم بنویسم که مستلزم جریمه و مسائل آنچنانی هم.
آخه شما الان داریم میفرمایید که هیچ گونه پیش فروش و پیش خریدی نمیشود؟
نمیشه دیگه، اونه که میشه در بستره غیر قانونی.
آها، اونی که هست میفرمایید غیر قانونی است.
بله، قانونیش این هستش که در قراردادهای یکسان سامانه‌های مثلا کاتب در اختیار ما قرار بگیره که سنگنده در قرار نگیرنده. صحیحش این است که باید برن دفاتر اسناد رسمی بنویسن که اون هم باز یک سری مشکلات داره که شاید الان آمارشو بگیرید میبینید که در طول این 15 سال شاید 100 تا دونه این کار انجام نشد.
بشه قانونی دارین دیگه میگین، درسته؟
همون دیگه. آخه شما ببین الان یه حرفی دادید، حرف شما منو به اینجا رسوند. ما گفتیم میگوییم که مثلا کلاهبرداری توش میشه. آقا اصلا ما میخوایم کلاهبرداری نشه، زمانی که نمیخوایم بشه بعد شما چیکار کنین؟ سامانه صحیح در اختیار من بذاری دیگه، منو که نمیتونی خونه نشین.
آخه اینا که پیش فروش انجام میدن، این در حقیقت این صحبت رو مطرح میکنن که ما میریم دفترخونه قرارداد رسمی مینویسیم. اتفاقا انجام میدن دیگه آقای بگی‌نژاد.
شما الان آمار بگیری اینترنت دارید.
حالا من که نمیتونم آمار دقیق بگم، ولی مثلا موردی بوده که ما بالاخره برخوردیم، همکارمون بوده یا مثلا آشنایی بوده گفته آقا من پیش فروش کردم، پیش خرید کردم، قراردادش هم رفتیم دفترخونه نوشتیم.
چه تعداد
محدوده، نمیگم من جامع آماری خیلی دقیق ندارم، ولی میگم داره انجام میشه.
نه به اون، ما داریم راجع به یک کل کشور صحبت میکنیم، ما راجع به یکی دو تا سه تا صحبت نمیکنیم. تعداد
سال الان سوال من اینه، این یکی دو تا سه تا پنج تا هر چی اصلا تعداد انگوش شمار
خیلی سخت.
خب اینا این کما دارن تو دفترخونه انجام میدن، پس داره دفترخانه انجام میشود.
خب عمومیت نداره، یعنی باید اون ملک شرایط لازم برای ثبت در دفتر دست میرم حتی داشته باشه.
خب چجوری پس دل میکنن همچین کاری میکنن؟
بله
میگم چجوری جرأت میکنن همچین کاری میکنن اگر اینقدر غیر قانون؟
جرأت نیست، غیر قانونی نیست. اون بنده کنه خودم بالاخره از شهرداری یه سری کارا رو انجام میدن، شناسه فنی ساختمان میگیرن، کارهایی رو انجام میدن که بتونن ثبت کنن.
خب
ولی من صحبتم اینه که میگم این موضوع عمومیت نداره، یعنی ما این رو نتونستیم تصدی بدیم به کل کسانی که میخوان در این حوزه فعالیت کنن. من صحبتم این چنینه.
خب اگر واقعا گیر و گور این چنینی که شما میفرمایید وجود داره، خب قاعدتا باید مسئولان دولتی دست به کار میشدن و دست به کار بشن یه فکری بکنن که تو بحث بالاخره پیش فروش و پیش خرید اینا مشکل حل بشه دیگه.
بله شدن. و در سال 1403 مقننه محترم مجلس شورای اسلامی قانونی رو وضع کردن.
دارید میفرمایید دو ساله که اتفاق نیفتاده به شکل کامل؟
دقیقاً دو ساله که الان شرایط به گونه‌ای تغییر کرده که میبایست مردم بیان و اون کار رو، کار پیش فروش و پیش خرید رو در اون سامانه ها انجام بدن. اما الانی که ما داریم با هم صحبت میکنیم هنوز این دسترسی به ما مشاور املاک که کارمون اینه و باید ثبت کنیم داده نشد، یعنی ایجاد نشده در قراردادهای یکسان.
شما معتقدین همین مسئله آشفتگی ایجاد کرده، کارو درست پیش نمیبره؟
من شما رو بردم به 15 سال قبل دیگه. شما بله. یک کاری رو 15 سال قبل انجام دادی.
بله.
مسکن این چنینه، مسکن مثل موضوعات دیگه واضح نیست. ثمرش
حتما همینطوره. بله ثمرش بله.
یا اشتباه در تصمیم گیری چیزی سالها بعد نشون میده. ما الان شاهد این هستیم که میبینیم پس از گذشت چند سال متاسفانه داخل شهرها باغ‌های فرسودمون خارج از سازنده شده، کسی نیست بسازه. در عوض این افراد اومدن چیکار میکنن؟ یا به بازارهای دیگه، بازارهایی که میتونیم بگیم حتی واسه حاکمیت چی داره، ایجاد اشکال میکنه، بازار ارز، مسکوکات، طلا، مسائلی که ایجاد اشکال میکنه و هیچ تولیدی هم نداره، هیچ سود کاری هم برای مردم نداره که بگیم از قبل اون اشتغال ایجاد میشه، میرن تو دلالی های مشاغل دیگه. از طرفی یا اینکه میرن در حاشیه شهرها.
خب آقای بگین اجاد عزیز، من پرسش پایانی هم خدمتتون مطرح بکنم، اونم این هست که در رابطه نقش همکارانتون هست، مشاوران املاک در بازار اجاره بها. خب بخشی از جامعه تصورشون بر این هست که مشاوران املاک توی افزایش اجاره بها نقش دارن، اینو پیام هایی که مخاطبمون هم برامون دارن میفرستن داره بهش اشاره میکنه. میخوایم ببینیم که چقدر شما اینو میپذیرین، چقدر به واقعیت نزدیک هست چنین ادعایی.
خب واقعیت اینه که بالاخره ما سالهاست که در خدمت مردم هستیم. هیچ کدوم از مستأجرین محترم مستقیم از مالکشون قیمت ملکشون رو که نپرسیدن، به واسطه من مشاور املاک شنیدن و متاسفانه در این باور هستن که این قیمتی که ما اعلام میکنیم شاید قیمت اعلامی و پیشنهادی ما هست، در صورتی که من چند دقیقه پیشم عرض کردم خدمت شما تمام توان و سعی ما بر این هست که ما قرارداد ننویسیم. اگر قرارداد ننویسیم دستمزد دریافت نمی کنیم. حالا
ولی هستن آقای بگین نجات بعضی از همکاراتون دیگه
خونه ماله. ببینید خب. بعضی از همکارا که تو به همه مشاغل بعضی از آدما شاید آدمای خوبی نباشن،
اینکه بله
ولی واقعیت ما باید وقتی که کلی‌نگر باشیم ما میگیم آقا منفعت من در کجا؟ در نوشتن قرار داده. وقتی که مثلا یک نفری که مستأجری که 1 میلیارد برای رهن کاملش کنار گذاشته واقعا واسه اون 100 میلیون جور کردن خیلی سخته که من بخوام اونو کنم 1 میلیارد و 100، بعد اون 100 میلیون مگه چقدر در کمیسیون من، دستمزد من تأثیر ایجاد میکنه که بخوام سنگ مالک رو به سینه بزنم که حتما ایشون مثلا این مبلغی بیشتر بده. توجه دارید؟ اینه که ما اگر عمیق بشیم میبینیم که خب با توجه به صحبتهایی که من کردم، با توجه به تجربه‌ای که تک تک افراد، شما همکاراتون، مردمی که الان شنونده هستن، میدونن تا مادامی که من قرار داد ننویسم، من مشاورم را به من، شما پولی نمیدید، دستمزدی نمیدید، بس شرط عقل این هستش من تمام تلاشم رو کنم که قرارداد دارم رو بر اساس توانایی شما و بر اساس خواسته مالک بنویسم، ولی واقعا بعضی ما مالکین این اجازه رو به ما نمیدن.